أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو نواسخه، ولا يسنى ولا يجمع ولا يفسر بمفرد ولا يتبع نحوه والأمير راكب وهي كريمة وإنه الأمير راكب وكان المعصوم صنفا. خب آقایون دقت کنید، یه بحثی که ما داریم، حالا ضمیر شن در کلام به کار میره، بعد عاملش چیه؟ اول چون ضمیر شن که اسمه، معنا داره، ترکیب میخواد، ترکیب داره نداره، میگیم داره. عاملش چیه؟ میگیم در ضمیر شن عمل نمی کند به جز ابتداییت. ابتداییتی که عامل مبتدا بود، عامل ضمیر شن قرار میگیره. یعنی ضمیر شن هر وقت به کار بره مبتداست. هر وقت در کلام به کار بره چیه؟ مبتداست دیگه. پس میفهمم که اساسا ضمیر شن باز ضمیر مرفوعی باشه. یکی یا نواسخ مبتدا. نواسخ مبتدا اون عواملی بودن که بر سر مبتدا خبر وارد می شدن، ابتدائیت رو نسخ می کردن، یعنی ابتدائیت رو از بین می بردن، به مبتدا اعراب متناسب و درخواست عامل می دادن، به خبرم همینجور. خبر مبتدا می شد خبر خودشون، مبتدا اسمشون می شد خبر مبتدا می شد خبر خودشون، به تناسب اعراب متناسب هم بهش می دادن. مثلا کان اگر بر سر زیدون قائمون که مبتدا خبره وارد میشد، میشد کان زیدون قائمن، زید تبدیل به اسم کان، قائم تبدیل به خبرش میشد، به یکی رفع دیگری نصب میداد به عنوان جدید. اگر بر سر همین زیدون قائمون ان وارد بشه، میشد ان زیدن قائمون، دقیقا برعکس عمل کانه. ولی به هر حال اعراب مبتدا خبر با نسخ بشه، باید از بین بره. ضمیر شن هم همینه. ضمیر شن اگر بر سرش نواسخ ابتداییت، اونایی که نسخ میکنن ابتداییت، اونایی که ابتداییت رو از بین میبرن وارد بشه، قطعا دیگه به حسب درخواست عامل به صورت ضمیر مرفوعی یا منصوبی قرار میگیره. اگر ان بیاد عاملی که طالب عمل نسخ بیاد، بر حال منصوب میشن، ضمیر منصوبی میشن. اگرم عاملی که طالب رفع بیاد، به صورت ضمیر مرفوعی به کار میرن. بله، دیگه بحث دیگه، یه بحث دیگه هم بازم مطرح میکنن. بله، ضمیرشان همیشه باید به صورت مفرد بیاد. ضمیرشان مثنا نداریم، ضمیرشان جمع نداریم. چرا؟ چون ضمیرشان میخواد یه ضمیری باشه که حکایت از یه مفهوم جمله کنه، اونم با مفرد انجام میشه، نیاز به تصنیه نیست. تصنیه دوتایی، دوتایی ما نداریم. مفهوم اون جمله کلیه، این ضمیر حکایت از اون میکنه. بعد یا این که میگم کلیه، یعنی اون مفهوم جمله مد نظره، منظور تعداد نیست. کلی که میگم یعنی این، اون مفهوم اون جمله مد نظره، اگر نه به حسب اون جمله خود جزئی ها، یه اون مفهوم مد نظره دیگه، چیز دیگه مد نظر نیست، تعداد مد نظر نیست. و همین خاطر هیچ وقت تصنیه و جمع بسته نمیشه. همیشه مفسرش باید جمله باشه، هیچ وقت ضمیرشان به مفرد تفسیر نمیشه. اگر به مفرد تفسیر شه ضمیرشان نیست. یه بحثی رو آقای ابن هشام انصاری در مقاله میاره، تا جایی که بتونیم ضمیر رو ضمیر شأن نگیریم این اولویت داره. اصل بر اینه که یک ضمیر غیر شأن باشه، بعد بری سراغ شأن، چون ضمیر شأن توی جایگاه خاصی به کار میره. اگر واقعا دیدید که مرجعی برای اون ضمیر نیست الا جمله ما بعد، اون موقع ضمیر رو ضمیر شأن میگیرید. وگرنه اگر بر حال مفسری براش پیدا کنیم که بحث دیگه داره. حالا عبارت داشته باشید: ولا یعمل فیه، و عمل نمی کند در این ضمیرشان به جز ابتداییت، یعنی همیشه عاملش ابتداییت است، او نواسخ یا نواسخ ابتداییت، یعنی اونایی که ابتداییت رو از بین میبرند اعراب جدید میدن. دقیقاً ضمیرشان همیشه فضای مبتدا رو داره، اگر نواسخ بیان اسم ناسخ قرار میگیره، حالا یا به صورت مرفوع یا به صورت منصوب. ولا یسن ولا یجمع، ضمیرشان نه تثنیه بسته میشه و نه جمعه. ولا یفسر به مفرد، هیچ وقت تفسیر به جمله نمیشه. ولا یتبع، هیچ وقت تابع واقع نمیشه، هیچ وقت تابع برای چیزی یا بگیم براش تابع آورده نمیشه، هیچ وقت براش تابع آورده نمیشه، همیشه مطلق میاد. این است که بگیم یه کلمه بدل داره، صفتی قطعا نمیتونه بیاد. از ضمیر لا یوسف و بلا یوسفون به ضمیر مطلق، ضمیر اصلا قابلیت صفت واقع شدن یا براش صفت بیاری نمیشه. حالا صفت شدنش قطعا یه چیز روشنیه که واقع نمیشه. موصوف چطور؟ موصوف میتونه ببخشه. مطبوع چطور؟ مطبوع میتونه واقع بشه؟ میگیم نه، اونم اینجا نمیشه. نحوه مثل هو الامیر و راکبون، ترکیب کنید عبارتو، هو مبتدا الامیر، مبتدا راکب، خبر امیر، کل جمله خبر برای هو، زمین هم ضمیر شأن است. وحیه هندون کریمتون، تو این عبارت هم ضمیر ضمیر قصه است چون مؤنث دیگه. هندون کریمتون دوباره یه مبتدا، هندون کریمتون جمله خبری، هندون مبتدا کریمتون خبرش، کل جمله خبر برای یه. اینجا تون هند مسندون الیمون به صورت مؤنث بود، ما هم یه رو بردیم. یا مثال بعدی، حالا دو تا مثال زد برای مبتدا واقع شدنش، عامل عامل ابتداییته. انهو الامیر راکبان، انهو انه از ظروف مشبتون بلفز، هو اسمش، الامیر مبتدا، راکبان خبرش، کل جمله خبر انه، هو ضمیرشان، هو هم ضمیرشان واقع میشه، هو نقش میپذیره اون اسم انه است، میبینی که به صورت منصوبی اومده. مثال بعدی، و کان الناس سنفان، کان الناس سنفان، کان از افعال ناقصه، هوه درونش اسمش، الناس سنفان جمله خبریه، الناس مبتدا، سنفان خبرش، و هم رفته خبر برای کان. حالا یک کسی در میاد میگه بابا این الناس اسم کان بگیریم، شما چگونه رد میکنید؟ عبارت درست غلط میشه، میگه الناس رو بگی اسم کانه، درست غلطه، چون کانه رفع به اسم نصب و خبر میداد، اگر الناس بشه اسم کانه میشد سن فین نه سنفان، سنفان اسم تثنیه است، درسته؟ تثنیه در حالت رفعی با الف میاد، اگر میخواست خبر کانه بشه بابا با یا به کار میاد نه با الف، به همین خاطر نمیتونه الناس بشه اسم کانه. هوای درونش رو به عنوان ضمیرشان اسمش میگیریم، الناس و مبتدا سنفان خبرش، کل جمله خبر برای کانه که محلا منصوب میشه، چون افعال ناقصه که از جملهش کانه باشه رفع به اسم و نصب به خبر میدادن. خب حالا این چند تا شاهد مثالی که مرحوم شیخ بهاوری ما میزنه چند تا نکته داره. یک، اول اینکه ضمیرشان هم میتونه مبتدا واقع بشه هم اسم نواسخ، این نکته اولش. و این مبتلا واقع شدن به اسم نواسخ واقع شدن. یا بگیم حالا این حالتهای مختلف هم تو فضای به هر حال ضمیر شأن جاریه، هم در ضمیر قصه جاریه، چون یکی میگه هیه یه جا میگه هوه. و همچنین وقتی بخوان معمول نواسخ واقع بشن، مرفوع داره، منصوبم داره. مرفوعش مثل اسم کانه، منصوبش مثل اسم انه. و بعد از اون بر هم بارز داریم هم مستتر داریم. الان در انهو بارز ضمیر شأن ما، در کانه مستتر هست، ولی به هر حال هر دو نمونش هم داریم. خب اینم از این بحث. فائدت نه به عبدالله به اتمام رسید، بریم فائده. ذکر بعض المحققین او در زمیره علی المتأخر لفظا و رتبتا فی خمسه مواضع، هم بحثی که سابقا بهش می‌پرداختیم. فقط خواهشان خوب دقت کنیم بحث رو یاد بگیریم. مرحوم شیخ وهاب می‌خواد فائده رو، یه چیزی رو در قالب فائده بیان کنه که این بحث قبلی که بیان کردیم کاملا درک بشه. ما پنج جایگاه داریم که اگر ضمیر در اون پنج جایگاه قرار بگیره، عودش عود حکمیه و به معبد خودش هم برگرده. اون پنج جایگاه رو مرحوم شیخ ابها با قالب با مثال میان، غیر از ضمیر شأن و قصه که سابقا بررسی کردن، میان مثال میزنن بررسی میکنن. یکی از اون مواضعی که مرحوم شیخ بها مثال میزنه در موضع تنازع هست. سابقا تو هدایه داشتیم، درسته؟ هدایه تو نفت که بررسی کردیم این بحث رو. یه بابی داریم به نام باب تنازع. باب تنازع چیه؟ اگر دو عامل بر سر یک معمول نزاع کنن، تنازع به وجود میاد. دو عامل داریم که هر کدام محتاج معمولیه، باید دارش معمول بیاریم، اما تو کلام یه معمول بیشتر نداریم. با دو عامل چه کار میکنیم؟ میاییم عمل رو میدیم به یک عامل، برای عامل بعدی ضمیر میاریم، ضمیری که برگرده به اون اسم متنازع فی، یعنی به اون اسمی که سرش نزاع شده. حالا این دوتا عامل ممکنه هر دوتاشون طالب رفع باشن، ممکنه هر دوتاشون طالب نصب باشن، یعنی معمول منصوب بخوان، ممکنه معمول مرفوع بخوان، و ممکنه یکی مرفوع و دیگری منصوب بخواد. یه نکته عرض کنم، حالا اینجا چون بهش نمیپردازیم، اینجا اینو یادآوری کنم از مباحث کتابای دیگه. اینجا اختلاف بود بین مکتب بصره و مکتب کوفه. یکی میگه عمل رو بده به عامل اول، یکی میگه عمل رو بده به عامل دوم، یکی میگه عمل رو بده به عامل دوم. به همین خاطر هر دو وجهش هم ان شاء الله با شاهد مثال‌های به نسبت هم زیاد در کتاب سیوطی بررسی میکنه. اما اگر دو عامل، حالا شاهد مثال ما چیه؟ اگر دو عامل بر سر یک معمول نزاع کردند و ما عمل رو دادیم به عامل دومی، عمل رو دادیم به عامل دوم و عامل اول، برای عامل اول ضمیر آوردیم و عامل اول هم طالب عمل رفع باشه، که اون ضمیری هم که میخواییم برای عامل اول بیاریم ضمیر مرفوعی باشه، اون میشه شاهد مثال باب تنازع. و جزء مواردی است که ضمیر به مابعد خودش هم در لفظ هم در رتبه عود میکنه و جزء موارد و جزء عود حکم محسوب میشه. مثل چی؟ دقت کنید اینجا. اکرمانی چیه اینجا؟ حالا اکرمانی رو اینجور مثال رو یه شکل دیگه، اکرمانی
اکرمنی و اکرم تو. اکرمنی فعل و مفعول، نونشان نون وقایه است. اکرم تو فعل و فاعل. یه واژه هم داره الزیدان یا الزیدین، هر دو وجه همشون بخونیم، بستگی داره به طلب عامل. حالا امر رو بدیم به عامل اول یا بدیم به دومی؟ امر رو میدیم به عامل دوم. یه هر دو وجهش داریم. آقایون یه میگیم به چه دلیل بدیم به اولی، به چه دلیل بدیم به دومی، یه بحث مجزاییه که باید انشاءالله تو کتاب نصیرتی بهش میپردازیم. بصره یه چیزی میگه، دلیل خودشو میگه، مکتب کوفه دلیل خودشو میگه، الانصافی مسائل خلاف هم میتونید توی زمینه بررسی کنید. خب حالا اومدیم بر فرض که عملو بدیم به عامل دوم. اگر بدیم به عامل دوم میشه الزیدین. چرا؟ چون مفعولون ببره اکرم تو میشه. اولی با چه کار کنیم؟ برای اولی باید ضمیر بیاریم. چه نوع ضمیری؟ چون طالب رفع بوده با ضمیر مرفوعی باشه، و چون مرجعش تثنیه هست با ضمیر تثنیه باشه. یعنی ضمیر مثنای مرفوعی چی میشه؟ الف میشه. اکرمنی الف. به هر حال اگه بخواد الف به عنوان فاعلش قرار بشه بگیره میشه اکرمانی. اکرمانی و اکرم تو از زیدین. خب حالا تو باب تنازع انشاءالله یه بحثی داری در کتاب سیوطی میخونی که اگر ضمیر از عامل اول خاص به مرجع عود کنه و اون ضمیر ضمیر منصوبی باشه حذف میشه، ولی اگر ضمیر ضمیر مرفوعی باشه چون رکن کلام است ما مجوز حذف رکن رو نداریم. ضمیر منصوبی چون فضله هست رکن نیست، مجوز هست ولاش هست، ولی ضمیر مرفوعی چون رکن است مجوز هست و نداره. پس باید بماند. چرا؟ چون رکن است و به ما بعدش هم برمیگرده. ضمیر منصوبی رو حذف میکنی. چرا حذف میکنی؟ چون عود به ما بعد در لفظ و رتبه که خلاف اصل است اتفاق نیفته. اونجا میگه حذفش میکنی به قرینه تشخیص میده چیه، فضلم هست. ولی اکرمانی نمیتونی حذفش کنی. چرا؟ چون رکن است، حذف رکن جایز نیست. و همین خاطر باید بماند ولو این که به ما بعد خودش در لفظ و رتبه برگرده. فهمیده شد آقا این مورد؟ حالا عبارت کتاب رو بیاریم. ذکر بعض المحققین، ذکر کردن بعضی از محققین چه چیزی را؟ او در ضمیر علل متأخر لفظن و رتبتن. ذکر کردن بعضی از محققین عود کردن ضمیر را به متأخر، متأخری که هم لفظ است و هم در لفظ هم در رتبه، مواضع عود حکمی. فی خمسه مواضع، در پنج موضع، در پنج جایگاه. مواضع غیر منصرفه دیگه. خب اولش، اذا کان مرفوعا به اول المتنازعین و اعملنا از ثانی نحو اکرمانی و اکرمت و الزیدین. زمانی که ضمیر مرفوع باشد به اولین عامل متنازعین، یعنی به اولین عاملی که نزاع می کند، و عمل بدهیم ما به دومی. زمانی که عامل طالب رفع باشه و عملا بدیم به دومی. عامل اول طالب رفع، عملا بدیم به دومی. مثل چی؟ اکرمانی و اکرم تو از زیدن. این اصلش این نبود، و اصلش اکرمنی باید بنویسید، بعدا تبدیل میشه به این. این تبدیل، این ثمره اون نزاعه. اصل نزاع بین اکرمنی و اکرم تو از زید، این اعراب هم نداره از زیدان یا از زیدن قبل از عمل. بعد از عمل به این شکل در میاد که مرحوم شیخ بها نوشته بود. خب این اولی موضوع. آقا فهمیده شد؟ دوم. او فاعلا فی باب نعمه مفسرا بتمیز بتمییزا نحو نعمه رجلا ضیفا. آقایون در باب نعمه و بعثه افعال مدح و ذم سابقا خوندیم که افعال مدح و ذم اساسا در باب افعال مدح و ذم سه بخش ما داریم، سه چیز داریم: یک فعل مدح و ذمه، دوم فاعل مدح و ذمه، فاعل فعل مدح و ذمه، و سوم مخصوص مدح و ذمه. مثلا میگفتیم نعم الامیر حسینون، حسین چه خوب امیریست. امیر فاعل نعمه میشه، حسین هم همون اسمیست که مخصوص به مدح و ذمه. وقتی میگیم نعم الامیر حسینون، امیر فاعل نعمه میشه، حسین مخصوص به مدح و ذمه، اما مخصوص به مدح و ذمه نقش نیست، نقشش یا مبتدای مؤخر قرار میدادید جمله ما قبل به عنوان خبر مقدمش، یا خودش رو خبر میگرفتید برای مبتدای محذوف، مثلا هو حسینون. خب در این صورت ما یه فاعل داشتیم یه مخصوص داشتیم. حالا بعضی از مواقع فاعل فعل مدح و ذم ضمیر میشه، خب این ضمیر مرجع میخواد، مرجعش هم اسم منصوبی به عنوان تمییز بعدش قرار میگیره، بعدش میاد و بعد مخصوص به کار میره. مثلا میگیم نعم رجلن زیدون، نعم رجلن زیدون، این حبا هم برمیگرد به رجل، یعنی زید چه خوب مردیست. در اینجا هم عود ضمیر به مرجع خودش هم در لفظ به ما بعده، هم در رتبه به ما بعد است. خب به رجل برمیگرده، هم لفظاً داری میبینی به رجل داره برمیگرده، هم رتبهش هم به ما بعده. چون هیچ دلیل، چون میدونه که تمییز بعد از ممیزه، ممیز بعد از ممیز میاد، رجل ممیزه، تمییزه، باید اول ممیز بیاد، مجهول اول میاد بعدن معلوم ذکر میشه در باب تمییز. به همین صورت او فاعلن، یا اینکه ضمیر فاعل باشد، فی فاعل کجا؟ فی باب نعمه، فاعل باب نعمه باشه، این افعال مدح و ذم، مفسرن به تمییزن که تفسیر شده باشد این ضمیره یا این فاعل به تمییز، به واسطه تمییز هم مفصل تفسیر شده باشه. نحوه مثل نعم رجلم زیدان، که اینجا خوبه درون نعمه به رجل تفسیر شده. آقایون طریقه مد کردن به واسطه افعال مد و ذم اینه که ما میایم یک اسم کلی رو ذکر میکنیم، اون خصوصیتی که و اون عنوان کلی که میخوایم یک فرد رو درونش مدح کنیم یا ذم کنیم ذکر میکنیم، بعدن یک فرد رو اختصاص میدیم به اون عنوان. مثلا اول میگیم نعم الامیر، چه خوب امیریست. نگاه کن، امیر یک امر کلیه، کی خوب امیریست؟ حسین، حسین علیه السلام. حسین اختصاص پیدا میکنه به امیر خوب، برای خاطر میگن مخصوص مدح و ذم، اون چیزی که اختصاص پیدا کرده به مدح شدن یا ذم شدن. مثل این بعضی از افرادی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظلم کردن، یا به پیغمبر ظلم کردن، یا به انسانیت ظلم کردن، واقعا با برشون افعال ذم به کار برد، یعنی به سر. خب او مبدلن منه ظاهرن نحو ضربت زیدن. آقایون اگر از ضمیر بدل بیاید، اسم ظاهری به عنوان بدل قرار بگیره و بعد اون ضمیرم مرجعی نداره و مفهومی نداره الا مفهوم همون بدل، اونجا هم بازم عود ضمیر در لفظ و رتبه به ما بعد خودشه. یا این که بدل آورده شود از ضمیر ظاهرون، یعنی اسم ظاهر، نحو مثل ضربته زیدن، اینجا زید بدل اومده از هو، چنون
بدر اینجا اومده؟
کل
از کل اومده. بدل کل از کل. باز هم ضمیر به مابعد خودش بر لفظ و رتبه برمیگره، چون ضمیر مفهومی ندارد الا زید، و این خاطر باز به مابعد برگره. این چند تا شد؟ سه تا. چهارم، او مجرورن به ربه. آقا یکی از جایگاه هایی که بازم ضمیر به مابعد خودش برمیگرده اینه که ربه بر سر یک ضمیری بیاد و بعد اون ضمیره تفسیر بشه به یک اسم منصوب مابعد خودش. اونجا هم بازم عود ضمیر در لفظ رتبه به مابعد. او مجرورن، یعنی که ضمیر مجرور شده باشد به واسطه ربه، علا ضعف نحو ربه رجلن. این مورد رو ما داریم که ضمیر به مابعد خودش برگرده، ولی در کل قائل شدن به این نظریه خیلی قول قوی هم نیست. بله، عبارت یا اینکه مجرور واقع شود ضمیر به ربه علا ضعف، یعنی برابر قول ضعیف، خیلی قولش قول قوی نیست کسانی که قائل به این مثل شدن. نحو ربه رجلا، که اینجا خو برمیگرد به رجل و مفسرش قرار گرفت. او کان للشأن اول قصه کما مره، یا اینکه ضمیر ضمیر شأن و قصه باشه که مرحوم شیخ بها مطرحش کرد. او کان، یا اینکه ضمیر باشد برای شأن یا قصه، کما مره چنانچه گذشت. این مسئله که مفسران بهش پرداخت. بعد مرحوم شیخ بها ابتدا گفت ذکر بعض المحققین، ذکرن بعض المحققین. محققین، محقق به کسی میگن که حرفاش از حقیقته و با شبه و شک آغشته نشده، حرفاش این واقعیت رو میزنه. و اساسا میگن محقق کسی است که حرفاشو با دلیل میدونه، یعنی یقین داره که مسئله، یا دلیل داره که مسئله واقعیته یا مسئله صحیح همون مسئله است. منظورش اینجا مرحوم رضی الدین استارآبادی، چنانچه مرحوم سید علی خان کبیرم مطرح کردن این مسئله، چون مرحوم رضی الدین استارآبادی هست که قائله که در پنج جایگاه ضمیر به مابعد خودش در لفظ و رتبه عود می کند. خب اینم از این مساله. و منها، اونجایی که رسید گفت مبنیات، گفت بعضیشون ضمیرن، حالا بعضی دیگه از اون مبنیات ها برمیگرد به مبنیات. اسماء الاشارته و هی ماوز علل مشار الیه المحسوس فللمفرد المذکر زا و للمثنی زانه بله مرفوع المهن و زینه تا آخر بار. آقای دقت کنید، یه سری اسما داری، اسما اشاره بهشون میگن. اسما اشاره برای اشاره کردن به چیزی به کار میرن، شیئایی که محسوسا قابلیت دیدن و رؤیت رو دارن، میدونی بهشون اشاره کن. مثلا میگی این کتاب، کتاب الان دارین میبینید بهش اشاره هم میکنید، میگی این کتاب، اینش اسم اشاره. بعد اسم اشاره اساسا در جایگاهی به کار میره، اصل به کارگیریش در جایگاهی که مشارون الی محسوس باشه، یعنی قابلیت حس رو داشته باشه، قابلیت درک به واسطه اون قوای پنجگانه انسان رو داشته باشه، قابلیت دیدن رو داشته باشه. اسم اشاره اساسا برای محسوسات به کار میره. بعد خود اسم اشاره که جز اسمای مبنیه، برای مذکرش مثل ضمیر یک لفظ داره، برای مؤنثش یک لفظ داره. مفرد از مثنا و مثنا از جمع تفکیک شده، همشون لفظاشون جداست، هر کدام یعنی مذکر، مفرد، مثنا، جمع مذکر داریم، مفرد، مثنا و جمع مؤنث داریم. حالا بعضی از مواقع ممکنه یک لفظ احتمال دو طرف هم داشته باشه، ولی اصلش بر تفکیک در حال هر وضعیت از وضعیت دیگه است. اسماء اشاره مبنیان به جز حالت مثنا. دقیقاً همین مسئله در عدد 12 هم داشتید. عدد 12 چون تسمیه هست معربه، چون تسمیه از مختصات اسماءه. وقتی یک اسم میخواد مبنی بشه باید شباهتش به اسما زدوده به برحال اسم که اصل در اسم معرب باشه زدوده بشه و شباهت پیدا کنه به مبنی الاصل، یعنی به حروف. اخفش که اگه یادتون باشه در کتاب الاختیار یه نظریه دیگه میداد که حالا بمونه برای بس خودش، ولی اصل باید به این صورت باشه. در عدد 12 و در برحال اسم اشاره که مستثنیه باشه و همچنین اسم موصول، چون تثنیه از مختصات اسم و وقتی کلمه مختصات اسم رو بپذیره، وقتی اسمی مختصات اسم رو بپذیره وجه اسمیتش تقویت میشه. وقتی وجه اسمیتش تقویت شد مطابق اصل خودش معرب میشه، چون میدونید که اگر بخواد یک کلمه ای خلاف اصل بیاد نباید دیگه دلیلی بر رعایت اصلش داشته باشیم. یک کلمه مبنیه اگر اضافه شد معرب میشه، الا که دلیلی دیگه بیارید وجه بناش رو تقویت کنید. حالا اینجا هم همینطوره، اسم اشاره مبنی هست ولی چون تثنیه بسته میشه تثنیه هم از مختصات اسم معرب میشه. بس در حالت رفعی میگیم مثلا هازانه، در حالت نصب جر میگیم هازینه یا زانه و زینه، به این صورت به کار میبریم. خب در این بحث انشاءالله ما باقیش دیگه برای جلسه آینده بمونه فصل بشه بردازیم. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.